الغايه تفرض شيئا وتفرض موجودا. ففرق بين الشيء والموجود، ما ان كان الشيء لا يكون الا موجودا. این فصل برای حل شبهه هایی بود که در زمینه علت غایی مطرح شده. یکی از شبهه های این بود که اگر غایت واقعا علت است و از جمله علل شمرده میشه، باید مؤثر باشه در تحقق معلول، در صورتی که ما اینجا میبینیم معلول ها هستند که مؤثرند در تحقق غایت. بنابراین این باید علت خودش باشه، چون علت هست باید تأثیر بکنه در پیدایش اون اسباب و اون اسباب تأثیر پیدا کنن در پیدایش غایت، پس باید علت خودش باشه و این محال است. بنابراین ما نمیتونیم غایت را از جمله اسباب و علل بشماریم. جوابی که ایشون می‌فرمایند این است که غایت دو حیثیت داره، یک حیثیت شیئیت و یک حیثیت وجود. ظاهرا از شیئیتی که در مقابل وجود اینجا قرار داده شده ماهیته، چون گاهی شیئیت مطابق با وجود به کار برده میشه، مثل در اسباب روی این تکیه شده که شیئیت مطابق با وجوده، اونجا شیئیتی که در مورد وجود به کار میشه، ولی گاهی شیئیت در مقابل وجود به کار میبره. میگیم شیئی موجود است، شیئی وجود دارد. اینجا شیئ مثابش ماهیت. غایت دو حیثیت داره، یک حیثیت شیئیت به تعبیر شیخ هست اینجا و ظاهرا مصداق ماهیت، و یکی اعتبار وجود هست. شیخ میفرماید اون که حیثیت علیت را برای غایت درست میکنه وجود خارجی غایت نیست، بلکه شیئیت ماهیت هست، شیئیت غایت هست. یعنی ماهیت الغایه مؤثر است نه وجود الغایه. وجود الغایه همونطور که شما گفتید این معلول سایر علل است، ولی اون چه علت هست در علت بودن سایر اشیا و علیت اونها را کامل میکنه و بالفعل میکنه وجود الغایه نیست بلکه ماهیتش. البته ماهیت هم معناش نیست که ماهیت به ماهیتیه که نه وجود بهش نسبت داده میشه و نه عدم، بلکه ماهیتی که در ذهن موجود است. پس ماهیت الغایه به وجود هست ذهنی، این علت هست برای اینکه سایر علل به وصف علیت موجود بشن، ولی وجود الغایه معلول است برای سایر علل و این منافات را داره. یعنی وجود ذهنی چیزی علت باشه یا شیئی با وجود ذهنیش علت باشه، ولی وجود خارجیش معلول خودش باشه. ضمناً باید توجه داشت این که میگیم وجود ذهنی غایت علت هست برای سایر اسباب، منظور علت برای وجود سایر اسباب نیست، علت برای شیئیت اونها هم نیست، بلکه علت برای علیت آنها. یعنی ذات فاعل موجود اینجا، این که میگیم علت غایی فاعل علت هست برای فاعل، معناش این نیست که ذات فاعل را ایجاد میکنه و نه معناش این است که ماهیت الفاعل را ماهیت میکنه. ماهیت الفاعل مثلا انسان از طریق فعل اختیاری، این معلول علت غایی نیست، علت غایی برای یک حرکتش برای یک فعل ارادیش، ماهیتش معلول علت غایی نیست، وجودش هم معلول علت غایی نیست، بلکه فاعل شدنش معلول علت غایی است. پس شیئیت الغایه علت هست برای فاعلیت الفاعل و همینطور برای قابلیت القابل. قابل هم ذات القابل هست، اما اینکه با فاعل فعلش برش انجام بده و قبول فعل فاعل بکند، این وصف قابلیت را پیدا کند تا بشه علت مادی. اتصافش به علت مادی معلول علت غایی است. تا انگیزه اینو داشته باشه فاعل نمیاد روی ماده کار بکند تا اون ماده بشه قابل فعل او. پس انگیزه فاعل است که فاعل را به فاعلیت میرساند و قابل را به قابلیت. حاصل این که منظور از این که میگیم علت غایی علت است، وجود غایت خارجی نیست بلکه شیئیت غایت است، یعنی ماهیت موجودش در ذهن. و اما شکل الذی یلیه فینحل به ان یعلم ان الغایت تفرد شیئا و تفرد موجودا، یعنی غایت دو اعتبار دارد، یک اعتبار شیئیت و یک اعتبار موجودیت، اعتبار وجود. و فرق بین الشیء و الموجود. شیء که میگیم این موضوع قرار میگیره برای قضیه حلیه و شیطه، میگیم هذا الشیء موجودن. این از باب حمله اولیه ذاتی نیست، وجود این شیء نیست، پس نامی میشه شیء یا شیئیت غیر از حیثیت وجوده. شیء اینجا همون ماهیه. و امکان شیء لا یکون موجودن، شیء وقتی واقعا شیء است که وجود داشته باشه ولی حیثیتش فرق میکنه، یه اعتبار شیئیتش غیر از اعتبار وجوده. همونطور که میدونیم ماهیت حقیقی هم گفتن واقعا وقتی ماهیت است که وجود داشته باشه و الا یه مفهومی است. کل فرق بین الامر و لازمه، فرق بین شیء و وجود نیست، فرق بین لازم و ملزوم هست. لازم و ملزوم از هم انفکاک ندارن ولی در حال دو چیزن، دو حیثیت. وقد علم تهازا و تحقق تهو، این رو قبلا اثبات کردیم و شما درست دریافته اید. حالا برای اینکه بیشتر حضور ذهن پیدا کنید، فستعنف تأمله من الانسان، این امر را در مورد انسان باز مجدداً مورد تأمل قرار بدید. فإن الإنسان حقیقتاً هی حده و ماهیته. وقتی میگیم انسان، یک معنای از اشتراک میکنیم که حد انسان است و ماهیت انسان. در این معنا وجود ملحوظ نیست. وقتی میگیم ماهیت و انسان، حیوان ناطق، جزو حیوان ناطق وجود نیست و الا محال است که انسان معدوم بشه. انسانی که جز ماهیتش وجود است و همیشه باید وجود داشته باشه، دیگه حمل عدم باید برش محال باشه، از قبیل حمل نقیض بر نقیض باشه. پس حیثیت انسانیت انسان، یعنی ماهیت انسان، حد انسان، این توش وجود نیست. نه وجود به طور مطلق که بگیم الانسان موجودون، نه وجود به طور خاص، وجود به وجود ناقص، وجود بس مرکب حلیه مرکبه که بگیم موجودون کاتبن، کاتبیت، وجود کاتبیه برای انسان، اینا هیچ کدوم در شرط. همینطور در ماهیت الانسان شرط نیست که در ذهن باشد یا در خارج. همینطور در شرط نیست که بالفعل باشد یا بالقوه باشد. اینا همه معانیش خارج از اصل ماهیت. و این ولی الانسان حقیقت هم، این حقیقت باز اینجا منظور ماهیت یه حده و ماهیته من غیر شرط وجود خاص و عام. توی این حد و ماهیت نه وجود خاص لحاظ شده نه عام، فل اعیان او فل نفس، لحاظ نشده که این ماهیت در خارج باشد یا در ذهن باشد. بل قوت شیعان من ذالک او بالفعل، حالا وجود عام یا خاصش، وجود ذهنی یا خارجیش، بالقوه باشد یا بالفعل باشد، هیچ کدوم از اینها در این ماهیت لحاظ نشد. خب پس ماهیت الانسان غیر از وجودشه. علت غایی هم همی کنه، ماهیت الالت الغایی یه حرف، وجود الغایت الخارج یه حرف دیگری. اونی که تأثیر دارد در علیت سایر علل، اون ماهیتش هست که موجود به ذهن باشه. و کل علتن فا انها من حیثیت تلک العله لها حقیقتون و شیئیتون. این حقیقت و شیئیت مترادفه در اینجا. هر علت غایی این یک حقیقت و شیئیتی داره، یعنی ماهیتی داره. بل علت الغائیه هی فی شیئیتها سبب لان تکون سائر العلل موجودت بالفعل علالا. شیئیت غایت سبب است برای اینکه سایر علل بالفعل موجود شوند به عنوان علت، یعنی علت بالفعل شوند. موجودتون الالم، این موجودون این معنی کانه ناقص هست، وجود ناقصه. در این چیز دارن در زبان یونانی بوده و در ترجمه شده به عربی هم این موجود به عنوان رابط در نظر گرفته شده. میخوام بگم مثلا زیدون انسانون، زیدون کاتبون، زیدون موجودون کاتبن. این موجودون کاتبن، این موجودون علامت رابط در این موضوع محموله. علت غایی در شیئیتش یعنی ماهیت علت غایی سبب است برای اینکه سایر علل بالفعل علل باشند. موجودتون بالفعل علالن، برای اینکه بالفعل علل باشند، یعنی سبب این است که سبب علیت بالفعل آنها، نه سبب وجود مطلق آنها. پس اینجا در واقع سه حیثیت می‌بینیم. یک حیثیت این که الفاعل له ماهیت، مثلا انسان که فاعل است یه ماهیتی دارد حیوانات. یک حیثیت دارد که وجود دارد، یعنی وجود دارد انسان که فاعل است. یه حیثیت این است که هذا الانسان فاعل بالفعل هذا الفعل. این یه حیثیت دیگری است. این است که معلول علت غایی. علت غایی این وقت فاعلیت بالفعل را به انسان میدهد. اما وجود علت غایی معلول سایر علل است. بل علت الغایی فی وجودها مسببت لوجود سایر علل علل بالفعل. یعنی وقتی غایت به وجود میاد که سایر علل علل بالفعل باشند. فکأن الشیئیت من العلت الغائیه علت و علت وجودها. شیئیت علت غایی علت هست برای علیت الفاعل، علیت الفاعل علت هست برای وجود الغایه. پس شیئیت غایت علت هست برای علت وجود خودش. و که ان وجودها معلول و معلول شیئیتها. وجود غایت معلول فاعلیت فاعل است که فاعلیت فاعل معلول شیئیت غایت است. لیکن شیئیتها لا تكون علتا ما لم تحصل متصورتا فی النفس. ولی این را باید بدونیم، ما میگیم شیئیت علت است، ما ماهیت من حیثیت را میگیم، این ماهیتی که اقلا وجود ذهنی داشته باشه. مالم تحت المتصورتن که نفس او ماید جی مجراها، حالا اگر نفس باشه نباشه، مثلا وجودش در عالم عقول فرض کنید، یا به یک محو دیگری در طبیعت اگر گفتیم یک شعور و مایی دارد، درسته که طبیعت نفس ندارد، اما چیزی به منزله نفس و به منزله ذهن دارد اگه شعور ضعیفی داشته باشه. خب حالا ما حساب وجود الغایه را رسیدیم که معلول معلول شیئیتش هست. شیئیت الغایه چی تو میتونه معلول چیزی باشد؟ معلول یکی از این اسباب، مثلا معلول فاعل، معلول قابل، یا نه شیئیت یه معلول هیچ کدوم از این اسباب نمیتونه باشه مگر چیزی که علت برای شیئیت باشه، مثل جنس و فصل خود ماهیت. ولا علت للعلت الغائیه فی شیئیتها، برای شیئیت علت غائی علتی نیست مگر علت دیگری غیر از این چیزایی که محل بحثه. غیر علتی، غیر علتی تحرک الیها، که فاعل باشه، تحریک میکند، هر ایجاد حرکت میکند به سوی غایت خارجی. او یتحرک الیها، که قابل باشه، که تحرک پیدا میکند به سوی غایت. این قابل فاعل و قابل علت برای شیئیت غایت نیستن، اینا علت برای وجود غایت هستن. هیچ کدوم از اینها علت شیئیت نیستن. اگر علتی داشته باشد شیئیت، هیچ چیز دیگری مصانف با شیئیت خودش مثل جنس و فصل که علت هم برای ماهیت. تا اینجا ما دانستیم که علت غایی شیئیتی دارد که این علت هست برای علت بودن سایر علل. برای تقریب به ذهن شیخ مطالبی اینجا اضافه میکنه که اینها در واقع حاشیه هست، در متن بحث وارد نیست، و بعدم نتیجه میگیره که فهمیدن این مطلب با این طبع مطالبی که میگیم برای شما آسان میشه. میگه این که میگیم شیئیت علت هست، این مختص به علت نیست. در معلول هم گاهی ممکن است معلول شیئیت معلول باشد. اینجور نیست که یک تازه ما گفتیم که شیئیت العلت الغایه علت است. این علیت و معلولیت گاهی در مورد معلول هم میاد که میگیم شیئیت المعلول معلول است. معلم ان الشیئه، این عبارت ها رو چون اینجوری از هم تجزیه کردن، نمیدونم سرش چیه، این ادیتور که سلیقه‌ای داشتن که اینجوری عبارت ها اینجور تفکیک کردن، هیچ جا دیگه هم چیزی ما ندیده. احتمال داره مثلا اینجا در شرطه بندی اینا چیز زیادی بوده، یعنی تکراری بوده، حذف کردن، نخواستم دیگه شرطه به هم بزنن، اومدن جمله ها رو جدا جدا شرطه میشن. و علم ان الشیء یکون معلولا فی شیئیته و یکون معلولا فی وجودی. همونطور که علت گاهی شیئیت و شیء علت بود، گاهی وجودش معلول، هم گاهی شیئیتش معلول است، گاهی وجودش معلول است. فالمعلول فی شیئیته مثل اسمینیه، ماهیت الاسمین معلول دو تا واحده، نه وجود خارجیش. اصلا اسمین یعنی دو تا واحد، پس هر یک از واحدها علت هم برای ماهیت الاسمین. فالمعلول فی شیئیته، یعنی اونجایی که شیئیت معلول باشد، مثل اسمینیت، که شیئیت الاسمینیت، ماهیت الاسمین معلول است برای اون وحداتی که این ماهیت رو تشکیل میدهند. و انها فی حد کونها اسمینیتا معلولتا للوحده، در همون حد اسمینیت، در همون ماهیت اسمینیت معلول وحدت هست. یعنی معنای دوتا را وقتی شما میپرسید میگن این دوتا واحد، واحد رو باید تصور کنید تا بتونید اسمین رو تصور کنید. این علت هست برای ماهیت اسمین. اما معلول فی وجودی هی ظاهر لا یخفا، و هم معمولا معلولات که میگه هم وجودها رو میگیم که معلول هست، این که بحث درش نیست. اونی که این مقدار ابهام داره اینه که آدم ممکن است شیئیت شیئی معلول باشد، میگیم بله شیئیت رو اسمی معلول وحدات، بلکه هر حدی معلول جنس و فصلش هست، هر ماهیتی معلول جنس و فصلش، در حد ماهیت بودنش. این یه نفس مطور دیگه. این که وقتی میگیم چیزی در چیزی موجود است، این گاهیش در ظرف در عالم شیئیت و ماهیت رو لحاظ میکنیم، و گاهی در عالم خارج و وجود خارجی لحاظ میکنیم. گاهی میگیم این داخله در شیئیت شیء است، گاهی میگیم زائد بر شیئیت شیء است. این هم به لحاظ شیئیت، به لحاظ وجود نیست. البته به لحاظ وجود هم میگیم گاهی داخل در وجود چیزی است، گاهی خارج از وجود چیزی است. ولی صرف نظر از وجود هم گاهی میگیم یک امری داخله در شیئیت شیء است، مثل جنس، مثلا جزء ماهیت نوع هست. گاهی میگیم زائد بر شیئیت شیء است، مثل عوارض نسبت به عرض عام یا عرض خاص، نسبت به ماهیت شیء میگیم خارج از شیئیتش هست، یا وجود که خارج از شیئیت شیء است، خارج از ماهیت شیء است. کذلک قد یکون للشیء، امرون حاصلون موجودون فی شیئیتهی. این موجودون که اینجا میگیم معنیش وجود نیست، یعنی چیزی که در عالم شیئیت میگیم هست در اونجا ثبوت دارد. هر تعبیری بکنیم بالاخره با وجود مطابق میشه، ولی منظور این نیست که وجود خارجی داره، منظور اینه که جزء این ماهیت هست. مثل عددیگر الاسمینیه، عدد جنس هست برای مفهوم عدد، جنس هست برای انواع عدد از دو، سه، چهار. پس عددیگر که جنس هست در اثنین موجود است، در وجود، در ماهیتش یا در وجودش، حتی در ماهیتش، این جزء ماهیتش هست عددیگر. و قد یکون لامر زائد علی شیئیته، یا امر زائد علی شیئیته. ظاهرا این تعبیر الامر زائدا لامر زائد علی شیئیته تعبیر جالبی نیست، باید با تکلف درستش کنیم. ببینید مقابله هست بین این که قد یکون للشیء امر حاصل فی شیئیته، در مقابلش چی باید باشه؟ امر حاصل زائد علی شیئیته، یعنی امرون زائدون علا شعیتی. همین دیگه، الامرو زائدن لامرون زائدن فی شعیتی. این لزومی نداره این تعبیرات، ظاهرن نسخه بدل بوده، این رو من دوتا رو بدل هم هم ادغام کردن. در نسخه شاف تهران هم فقط قد یکونو لامرون زائدن هست، این الامرو زائدن و نداشت. به هر حال در شیئیت شی گاهی امری یافت می شود که زائد بر شیئیت است، یعنی در مقام شیئیت نیست، زائد بر شیئیت. مثل اینکه شما شکل مربع بودن را با چوب بسنجید، ماهیت چوب صرف نظر از وجود خارجیش، ماهیت چوب آیا توش مربع بودن هست؟ نه، مربع بودن یه شکلش عارض بر خارج از ماهیت. پس تربیع را که ما نسبت به چوب یا نسبت به سنگ بسنجیم در مقام شیئیت هم امری زائد بر این شیئیت. ولی اجسام طبیعیه علتون به شیئیت کثیر من الصور و الاعراض. ما اگر ماهیت فرض کنیم معدن را یا نبات را بخواییم تعریف کنیم، میگیم فلان نبات، فلان درخت چیه؟ میگیم جسم و نامن. پس جسم که هم جسم طبیعی است در مقابل جسم تعلیمی که موضوع ریاضیات، جسم طبیعی جزء ماهیت بسیاری از صور و حوایط اشیاء خارجی است. اگه ما بخوایم اینها شیئیتشون رو تعریف کنیم، باید جسم طبیعی را درشون نقص کنیم. اگر منظور از صور ما انواع باشه، چون صور گفتیم گاهی دلالت بر ماهیات و اینها میشه، و اگر بخواهیم صورت و یعنی صورت به معنای معروفش خاص بکنیم، از اون جهتی که صورت باید متعلق به ماده ای باشد، صورت صورت کل ماده است، وقتی ما بخواهیم تعریف بکنیم باید بگیم صورتون لجسم طبیعیه. این عنوان جسم طبیعی را در تعریف صورت باید عرض بکنیم، از باب زیادت الادل محدود. یا بعضی از اعراض را ما وقتی بخوایم تعریف بکنیم باید جسم طبیعی را در تعریف شرط بکنیم. مثل مثالایی که سابقا زدم که وقتی فتوست را میخوایم تعریف بکنیم میگیم تقعر فل انت، تقعر مطلق فتوست نیست، تقعر فل انت. انت را باید در تعریفش عرض بکنیم که انت جسم نیست. پس بسیاری از اجسام هست که در مقام ماهیت، در مقام تعریف یک ماهیتی از صور و اعراض عقل میشن، از باب عقل از نوع زیاده در حد در بحث. ولی اجسام طبیعیه علیت و علتون شیئیت کثیره، اینجا شیئیت همون ماهیت و تعریفه، علت هست برای ماهیت بسیاری از صور و اعراض. کدوم صور اعراض؟ چرا گفتیم کثیره؟ نگفتیم جمعی صور اعراض. همه صور اعراض طوری نیست که تعریفشون متوقف باشه بر جسم طبیعی. کمیت رو که شما تعریف میکنید این احتیاج به جسم طبیعی نداره. اون صور و اعراضی رو میگیم که حدشون متوقف است بر اخذ جسم طبیعی، یعنی التي لا يتحدد، لا يتحدد الا بها، اون صور و اعراضی که تعریف نمیشوند مگر به وسیله اجسام طبیعی. یعنی جسم طبیعی را باید از باب زیاده تو حد اول محدود در تعریف شناخت. پس جسم طبیعی میتواند علت باشد برای ماهیت بعضی از اجسام، یعنی در تعریف بعضی از صور و اعراض اخذ بشه. این ممکن نسبت به وجود چطور؟ اونکه روشنه که اصلا یک چیزی وجود نداشته باشه، عرضی جسم طبیعی نباشد، هیچ عرضی عرضش نمیشه. و علتون یه وجود بعضها دون شیئیتی، یعنی نسبت به بعضی که ما حساب میکنیم میبینیم علت وجود هست اما علت ماهیت نیست. مثلا کمیت رو بس شما میخواد تعریف بکنید، برای اینکه کمیت وجود پیدا کنن باید جسم طبیعی باشه تا کمیت روش شرق رو پیدا کنه. یا سواد و بیاض باشن، سواد رو بس بخواید وجود پیدا کنه باید جسمی باشه تا موصوف به اسود بشه و سواد عارض او بشه. پس علت هست برای وجودش، علت یعنی معتوقف علیه شی دیگه، به معنای معتوقف علیه شی این هم متوقفان علیه هست، باید باشه تا این عرض موجود بشه. پس علت برای وجود بعضی چیزا هست اما علت برای ماهیت اینها دیگه نیست. ماهیت سواد دیگه تعریفش متوقف نیست بر جسم طبیعی. بعضی گمان کردن که حتی تعلیمیات که عبارت است از کمیات عدد و کمیات متصل مقدار هندسی، اینها هم در مقام ماهیت متوقفند بر جسم طبیعی. ولی این اینجور نیست. تعبیر میکنه شیخ کمال گذرنا، آنچنان که پنداشته شده که حکم در تعلیمیات چنین است، یعنی پنداشته شده که در تعلیمیات ماهیت تعلیمیات هم متوقف بر جسم طبیعی است. ولی اینجور نیست، بلکه در تعلیمیات وجود فقط وجود تعلیمیات هست که متوقف بر اجسام طبیعی است. بعضی از محققان جور دیگه توجیه کردن که ملاحظه می شود. این از جای عبارت های دشوار است. خب حالا اینا رو برای چی گفتیم؟ ما گفتیم معلول گاهی در شیئیتش معلول است، عروض گاهی در شیئیت است، گاهی در وجود است. اینا رو گفتیم برای اینکه ذهن شما آماده بشه که ما احکامی که به چیزی نسبت بدیم گاهی به لحاظ ماهیت است، گاهی به لحاظ وجود است. فقط سهل لک، سهل لک ان تفهم ان العلت الغائیت فی الشیئیه قبل العلل الفاعله و القابله. با توجه به این که احکام شیئیت غیر از احکام وجود است، حالا میتونی خوب بفهمی که ما که میگیم علت غایی مقدمه است مال وجودش نیست. تقدم علت غایی بر سایر علل به لحاظ وجودش نیست بلکه به لحاظ شیئیتش است. و کذالک قبل از سوره من جهت مقصورت و علت سوریت مؤدیت الیها، صورتی که روی ماده تحقق پیدا میکنه. بعض مثلا مثال های معروف با مناقشاتی که در مثال هست با صرف نظر مناقشاتی در مثال، نجاری که صورت طبیعی را روی چوب ایجاد میکنه، صورت به معنای عامش که شامل عرض و شکل این ها میشه، این صورتی را که نجار ایجاد میکنه یه حساب این است که صورت هون یعنی یک شکل خاصیست موجود در خارج، این علتش علت غایی نیست. صورت بودن این شکل برای این چوب، برای این چوبی که نجار ساخته که علت صوری می شود برای مجموع، برای این صندلی به طور کلی، این حیثیت صورت بودن و علت صوری بودن معلول علت غایی است. گفتیم علت غایی شیئیتش علت است برای شیئیت العلل یا وجود العلل، هیچ کدام. علت است برای علیت العلل، علت غایی علت هست برای اینکه سایر علت علت بالفعل شدن. پس این صورت خارجی که میاد روی یه ماده یک لحاظ این است که وجودی دارد، کما اینکه یک حسیت هم داره که ماهیتی دارد. اینها معلول علت غایی نیست، علت سوری بودنش معلول علت غایی نیست. همچنین علت غایی قبل از صورتش از جهت اینکه صورت علت سوری که مؤدی به سوی اون غایت است، علت سوری است که در ما برای مرکبی تحقق پیدا میکنه که مؤدی میشود به غایت. و کذالک ایذن العلت الغائیه فی وجودها فی النفس قبل العلل الاخرى، در نفس انسان. این الان در لحاظ خارجیش بود، گفتیم شیئیت علت الغایی مقدم است بر وجود علیت سایر علل. در ذهن هم میفهمد که تا ما انگیزهی برای یک کاری نداشته باشیم، مادهش و صورتش و اینا رو تصور نمی کنیم که چگونه این صورت رو بیاریم روی این ماده باشیم. وقتی ما به فکر این کارا میفتیم که انگیزه ای داشته باشیم، اول علت در نفس فاعل تحقق پیدا میکند، شوق به یک غایتی در نفس تحقق پیدا میکند، بعد وقتی که میفته که چه ماده ای را انتخاب بکنه و چه صورتی را روی اون ماده ایجاد کند. پس حتی در عالم ذهن هم علت غایی تقدم داره بر سایر علل. اینجا هم تقدم داره. فلانها توجد اولان، اول علت غایی به وجود میآید، کم نیتصور انده الفائلیه و طلب القابل و تیهیت السوره، این که فائل میخواد فائلیت کند فعلی رو انجام بده، بعد از اینه که انگیزه پیدا میکنه. حالا که فائل میخواد انجام بده، قابل طلب میکند صورت را، میرود تحرک پیدا میکنه به سوی اون صورت. این طلب القابل هم باز بعد از انگیزه هست. و کیفیت سوره، این سوره چگونه صورتی باید روی این ماده تحقق پیدا کنند، همه اینها در ذهن هم متأثر است از تصور علت غایی. یعنی تصور سایر اسباب هم مؤخر است از تصور علت غایی در نفس و فاعل. اما در نفوس دیگران نه، تردد ندارد. دیگری ممکن است انگیزه فاعل را اول تصور کنه، ممکن است اول صورت الفعل را تصور کنه، ممکن اول ماده تصور را تصور کنه. در اذهان دیگران که تماشاگر کار فاعل هستند، اونها تقدم و تأخری نداره که اول در ذهن اونها علت غایی بعد میاد، یا علت فاعلی، یا علت مادی، یا علت سوری. گاهی ممکنه این اول تصور کنه، گاهی اون. اما فی نفس غیر الفاعل فلیس لبعضها ترتیب علی الآخر ضروری، ترتیب ضروری بین اینها در اذهان دیگران نیست. فاذن اعتبار الشیئیه و اعتبار الوجود فی العقل لیست علت اقدم من الغاییه. در مقام شیئیت علت غایی مقدم است، در مقام وجود فی النفس هم، یعنی وجود ذهنی هم، باز علت غایی مقدم است بر تصور سایر اشیا. بله هی علت لخیرورت سایر العلل علالن، علاوه بر اینها علت از تصور علت غایی برای اینکه سایر علل علل شوند، نه برای وجود خارجیشون. لیکن وجود العلل الاخرى بالفعل علل علت لوجودها، وقتی اون سایر علل علت شدند، اون وقت غایت در خارج وجود پیدا میکند. پس وجود خارجی غایت معلول علیت سایر علل هست و متأخر. ولیست العله ولیست العله الغائیه علتا الا انها موجودتون، این که میگیم علت غایی علت هست، غایت علت هست، وجود خارجی شده میگیم، بل الا انها شیئان، به لحاظ شیئیتش علت غایی است. فبل جهت التی هی علتون هی علت العلل، اون حیثیت علیتش که مال شیئیتش هست، اون علت العلل هست، یعنی علت هست برای علت شدن سایر علل. اما بالجهت الاخرى، یعنی بلحاظ وجودش، معلول کل علل. پس روشن شد که میتواند یک شیء به یک لحاظ علت باشه و به یک لحاظ معلول، بلکه به یک لحاظ علت و علت وجود خودش باشه. هذا اذا كانت العله الغائيه تو في الكون، همه این حرفایی که ما زدیم در جایی است که عالم کون و فساد است، عالم حرکت و تغییرات است، ابتدا و تقدم و تأخر زمانی لحاظ میشه. اینجاست که ما میگیم ابتدا در نفس فاعل علت غایی تصور میشود، بعد ماده رو انتخاب میکند، بعد صورت روی ماده به وجود میاد و منتهی میشود به اینکه غایت الفاعل در خارج تحقق پیدا کند. اما در ماورای عالم کون و فساد اینجا دیگه علت غایی تقدم و تأخر زمانی نداره، اونجا جای زمان تقدم و تأخر زمانی نیست، اونجا علت غایی با وجود الفاعل متحد است، بلکه یک وجود است که به یک لحاظ میگیم علت فاعلی و به لحاظ دیگه میگیم علت غایی. اما اذا کانت العلت الغایی لیست فی الکون، یعنی مربوط به عالم کون و فساد، عالم تغییرات نیست، این مربوط عالم مجرداته، ولیکن وجودها اعلا من الکون، بالاتر از این عالم کون و فساده. علامات یقتدر فی موجهیهی که چنین عالمی وجود دارد، اون رو در الهیات و معنی‌خواب سر افعال الهی اونجا اثبات میکنه. در اونجا فلا یکون شیء من الاخرى علتا لها ولا فی الواحد الذی هو الحصول و الوجود، در اونجا سایر اسباب علت برای علت غایی نیستن، حتی علت برای وجودشان نیستن، یعنی نه علت برای شیئیت هم، نه علت برای علیت میشن، نه علت برای وجودش. در عالم کون علت برای وجودش بودند، اما در اونجا حتی برای وجودش هم علت نیستن. فتکون ازام علت الغایه لیست معلولتن لسایر العلل. خب حالا بعد این بحثا اینجا حقش این بود که مسئله رو تمام کنند، یعنی تقریبا یک توان بیرگول هم بذاشته که این مسئله جدا میشه. نتیجه ای که ما از این بحثا گرفتیم اینه که علت غایی درسته که در خارج وجودش معلول سایر علل است، اما نه به جهت علت غایی بودن است. برای اینکه ما علت غایی جاهای دیگر هم داریم و معلول اصول وجود نیست، مثل مجردات اونجا علت غایی معلول سایر اسباب نیست. پس معلوم میشه این که علت غایی در عالم کون متأثر از اسباب است و معلول سایر اسباب است به خاطر خصوصیت نیست که در عالم کون و فساد است، و الا ذات علت غایی به ما این که علت غایی است اقتضا نداره که وجودش معلول سایر اسباب باشد، برای اینکه داریم موردی که علت غایی است ولی وجودش معلول سایر اسباب نیست. اگر علت غایی وجودش به ما انها علت غاییه معلول سایر اسباب بود، همه جا باید اینجور باشه. پس معلول بودن علت غایی نسبت به سایر اسباب هم یک امریست بالعرض، به خاطر چیز دیگری است، از اون جهتی که امرون کائنان معلول سایر اسباب است، نه از اون جهتی که علت غاییتون. و تکون و ازم العلت الغاییه لیست معلولتن لسائر علل لانها علت غاییتون، این لا ظاهرن زائد، علت غایی معلولیتش نسبت به سایر علل به خاطر این نیست که علت غایی است، پس به چه خاطر است؟ ولیکن لانها ذات و کونن، چون که یک امر کائن فاسدی است، تکون پیدا می کند، حدوث پیدا می کند، از این جهت معلول است. به خاطر اینکه اگر علت غایی پیدا کردیم که حادث نبود، از مجردات تام بود، در اونجا دیگه معلول سایر اسباب نمیشه. ولو کانت لیست ذات کونه، اگر یه علت غایی داشتیم که ذات کون نبود، لما کانت معلولتن البته. و اما اذا اعتبرت کونها علتا غاییتا، ولی اگر علت غایی را فقط به جهت علت غایی بودنش در نظر بگیرید، فتجدها علتا لسایر العلل فی ان تکون عللا، خواهید دید که علت است برای علیت سایر علل. پس اون چه ذاتی است؟ همون علیتش نسبت به سایر علل است، اما معلولیتش یه امری اتفاقی به خاطر اینکه این معلولیت در عالم کون هست، وجودش در عالم کون و فساد هست متأخرش، و الا اگر در عالم مجردات بود متأخرش سایر اسباب علل نبود. مثل ان تکونه این که میگیم علت هست برای سایر علل، مثل این که علت بشه برای فاعلیت فاعل، یا علت برای قابلیت باشه، یا علت برای سوریت باشه، این ها ذاتیش. هر علت قایی رو شما فرض کنید و چنین عللی هم در کار باشن، جایی باشه که چنین عللی در کار است، خواهید دید که علت قایی علت هست برای علت بودن اینها. لا فی ان تکون کائنتا و موجودتا فی انفسها، اشتباه نکنید، نمیگیم علت قایی علت هست برای وجود علت الفاعلی، یا علت هست برای وجود علت سوری، نه، علت هست برای علیت الفاعل و علت هست برای علت سوریت سوره. فایضاً الذی بالذات للعلت الغاییه به ماهی علت غاییتون، اون وقتی که برای علت غایی ثابت هست به ماهی علت غاییتون، همین هست که علت بشه برای سایر علت، این ذاتیش. اما این که معلول باشد نسبت به سایر العلل، اون یک امرش عرضی است و یا عرض لها من جهت ان معناها قد یکون واقعا فی الکون، از اون جهتی که معنای علت غایی گاهی در عالم کون واقع می شود، یعنی بعضی مصادیقش در عالم کون واقع است، یا عرض لها ان یکون معلولا، این ان یکون فاعل یا عرض است. پس این که معلول واقع می شود، این یک امریست بالعرض، و لا اون چه بذات برای علت غایی ثابت است، علیتش نسبت به سایر علل است، اما معلولیتش، معلولیت وجودش امریست بالعرض. فقط تبین لک انه کیف یکون الشیء علتا و معلولا علا انه فاعل و غایت و هذا من المبادئ للطبیعیین. این مطلب یکی از مبادی هست، یعنی از اصول موضوعی است که در طبیعیات ازش استفاده میشه. خب این تا اینجا اشکالاتی که مطرح شده بود در ابتدای بحث، تقریبا همه اشکالات را با چند جواب توضیح داد و رد شد. بعد در آخرش فرمود که خوبه ما دو تا بحث دیگه هم بکنیم، یکی رابطه علت غایی با خیر و یکی رابطه خیر با جود. و اما بحث الذی بعدها گاه که عبارت باشه از رابطه غایت با خیر، فینکشف به ما نقوله، حالا میخوام اینو توضیح بدیم. اولین مقدمه ذکر میفرماید با اینه که غایت گاهی هست که در خود ماده منفعل، ماده قابل تحقق پیدا میکنه. فرض بفرمایید که شما میخواد چوبی را صندلی بسازید، فعلی که انجام میدید و این حرکاتی انجام میدید تا اینکه این چوب بشه صندلی، اون غایت که نهایت الحرکه هست در همین صندلی، در همین چوب تحقق پیدا میکنه و همون صورتی است که روی این چوب. این گاهی غایت اینجوریه، ولی گاهی غایت خارج از اون ماده منفعل است. وقتی خارج از ماده منفعل شد، ناچار باید در نفس فاعل موجود باشه، چون که چیزی نیست که خود به خود قائم به ذات باشه. وقتی در ماده قابل نبود، باید در نفس فاعل موجود باشه. پس غایت گاهی در ماده قابل تحقق پیدا میکنه و گاهی در نفس فاعل تحقق پیدا میکنه. پس که شما کاری انجام میدید برای اینکه لذتی ببرید، حرکتی میکنید برای اینکه از ملاقات دوستتون لذت ببرید، انسی بگیرید باش، اون انسی که علت غایی شماست چیزیست که در نفس شما تحقق پیدا میکنه، نه در ماده خارجی، یعنی روی زمینی که راه رفتید، اونجا حقیقت حاصل نمیشه، امریست در نفس شما تحقق پیدا. این غایت پس بجور و ما باید ارتباطش با هر دو در نظر بگیریم، یکی اون اونجایی که غایت در ماده قابل تحقق پیدا میکنه، یکی اونجایی که در نفس فاعل تحقق پیدا میکنه. این الغایت التي تحصل في فعل الفاعل، اون غایتی که از فعل فاعل به وجود میاد، تنقسم الى قسمين، غایت تكون صورتا او عرضا في منفعل قابل للفعل. گاهی غایت صورتیست یا عرضیست که در ماده قابله حاصل میشه، اون منفعلی که فعل را قبول میکنه، مثل صورتی که روی چوب حاصل میشه. قسم دومش و غایتون لا تکون صورتن ولا عرضن فی منفعل قابل البته. یه قسم غایتی هست که هیچ رفتی به ماده قابله نداره. وقتی در ماده قابل نبود تشکل رو تحقیق میکنه، تحقیق پیدا میکنه، فتکون و فلفائل لا محاله، اون غایت در خود فائل به وجود میاد. و چیز جاواه سومی نداره، لعنه ها این لم تکن فلفائل ولا فلمنفعل ولای ولیسه دوزن یکون ما یکون به نفسیه جوهرن. وقتی بانه شد که ندر ماده در ماده تحقیق پیدا کنه و ندر فائل، خودش هم این جوهر قائم به ذاتی نباشد، برای اینکه در اثر حرکت به وجود میاد. پس لازمش این است که چیزی که جوهر نیست در هیچ ماده‌ای وجود نداشته باشه، نه در قابل نه در فاعل. این که نمیشه، قائم به ذات که نیست، در قابل ماده قابل هم که نیست، پس حتما در نفس فاعل موجود. مثال اول اونجایی که در خود ماده به وجود بیاد، صورت الانسانیت ماده الانسانیه. فإنها غاية للقوة الفاعلة للتخلیق في مادة الإنسان. در سفر نفس خوندید که معتقدن و کمال که ماده معنوی یک قوه مصوره ای دارد. این قوه مصوره حرکت موجب حرکت و تحولات است. نطفه میشه تا اینکه صورت جدیدی براش عارض بشه و روح درش تنیده بشه یا به مرتبه تجدد برسه. بنابر قول سلام زنده برحال در اینجا اون قوه مصوره که داره صورت انسانی رو روی این ماده میاره، غایتش چیه؟ غایتش همینه که این صورت انسانی روی این ماده تحقق یابد، چیز دیگه این. و الیه ها و الیه ها یتوجه فعلها، فعل اون قوه مصور متوجه به همین صورت است. این فعل ها رو داره انجام میده، ماده رو داره تبدیل میده، تغییرش میده، داره این است که همصورت انسانی درش تحقق پیدا کنه. و الیه یتوجه فعلها و تحریکها، یعنی فاعل است که تحریک میکند ماده را تا اینکه تغییراتی درش میده تا اون صورت رو بپذیرد. این مثال اول که غایت در خود ماده منفعل و قابل به وجود. مثال ثانی، من استکنام، کسی خانه نداره، سرما و گرما سرپناهی نداره، میخواد خانه ای بسازه. غایتش از خانه ساختن چیه؟ این است که بره زیر سقفش از سرما و گرما خودش حفظ کنه، استراحت کنه در خانه. غایت اینه. این امری نیست که روی بیت حاصل بشه، روی سنگ و چوب راحتی نفس یا دراز کشیدن و خوابیدن انسان، این چیزی نیست که روی بیت حاصل بشه، صورتی برای بیت باشه یا عرضی برای بیت باشه. این یک عرضی حاصل در نفس فاعل. استکنان، این که آدم استراحت بکند در یک پناهگاهی، این یک غایتی در نفس فاعل، نه صورتی برای ماده. فإنه غاية للمستبن البيت. مستبنی تعبیر کرده برای اینکه اون کسی که دستور میده خونه بسازن، لزومی نداره که خودش بسازه، اون کسی که به بنا دستور میده که خونه بسازید، هدف او که مستبنی هست، طلب البناء میکند. حالا ممکنه خودش هم بسازد، ممکنه نه، دستورش بده دیگری بسازید. او که طالب بنا هست، هدفش این است که وقتی بنا ساخته شد باید درش استراحت کنه. غایتون لمستبن البیت الذی هو مبدأ لحرکت کونه. این حرکتی که در این تکون بیت پدید میاد، برای تکون بیت هدفش استکنان است. ولیس هو البته صورتون فی البیت. این استکنان یک صورتی برای خانه نیست، صورت البیت هم شکل خاصیه که بیت پیدا میکنه، این غیر از استکنانه. و یشبه ان تکون غایة الفاعل القریب المباشر فعل تحریک الماده صورتا فی الماده. اینجا در واقع ما غایت را نسبت به فاعل بعید سنجیدیم، یعنی کسی دستور میده به بنایی که بیاید خانه را بسازد، اون از اون جهتی که دستور میده فاعل بعید است برای ساختن بیت. در اینجا غایتی که براش حاصل میشه در نفس خودش. اما اون کسی که مباشر هست برای چیز، برای ساختن بیت، اون نیرویی که موجب حرکت اجسام میشود از جایی به جایی و اجتماع و تشکل خاص اونها میشه، اون قوه غایتش هم منتهایه این حرکت هست و صورتی که در خود ماده به وجود میاد. اینجا غایت در خود ماده به وجود میاد. یشبه ان تکونه غایت الفاعل القریب الملاصق لتحریک الماده، اون فاعل قریبی که چخبیده به تحریک ماده، یعنی فاعل مباشر، غایتش صورتا فی الماده. و ان یکونه ما لیس غایته صورتا فی الماده لیس مادا قریبا للحرکه، اگر یه فاعلی داشتیم که غایتش تحقق صورتی در ماده نیست، این فاعل قریب نیست. و این عرض ان یکونه، اگر یه موردی داشتیم ما که هر دو یکی بود، یعنی هم مستبنی و هم بانی، هم اون کسی که میخواد استکران کند هم اون کسی که داره خونه میسازد، یعنی کسی خونه نداره میخواد خونه بسازه و خودش میسازه، در اینجا دو تا فاعل هست، دو نوع فاعلیت هست، اون شخص یکیش، ولی دو تا فاعلیت داریم. یکی فاعلیت استنباق، استبناء، طلب البناء، و یکی فاعلیت البناء، حیثیت این که طالب بناء است و میخواد درش استکنان کند، اون غایتش در نفس خودش حاصل میشه. از این جهت یک فاعل بعید است. از اون جهتی که دست و پاش را تکون میده بود تا اینکه این شکل خاص را روی این مساله ساختمانی به وجود بیاره، هدفتون صورتیست که قاعده صورتی که در روی ماده در حقیقا میکنه. پس اینجا برای اون شخص یکیست، ولی بالعرض اینجا دو تا فاعل در یک شخص جمع شده. وگرنه وقتی ما تفکیکش بکنیم، تحلیلش بکنیم، دو نوع فاعلیت هست و دو نوع غایت. فا این عرض ان یکونه ما غایته صورتون فی الماده فی المتعاطات و ما غایته معنا لیس صورتا فی تلک الماده شیئا واحدا، این شیئا واحدا خبر اون یکونه است. یعنی اگر اتفاق افتاد یه جایی که اون فاعلی که غایتش صورتی است در ماده با اون فاعلی که غایتش صورتی در ماده نیست یکی شد، یعنی مستبنی با بانی هر دو یکی بودن، همون کسی که میخواست تو خونه بشینه با همون کسی که خونه میساخت، این یه امر اتفاقی است. همیشه اینجور نیست که هر کی میخواد خونه بسازه خودش بسازه. اگر یه جایی اتفاق افتاد، فإن وحدته تكون بالعرض، این وحدت دو تا فاعل اینجا بالعرض است، اتفاقی است که اینجور شده. ضرورتی نداره که حتما هر کس طالب البنا هست با کسی که بان البنا است یکی باشد. مثل ان یکون الانسان یبنی بیتا لیستکن فیه، هم بانی هست هم مستکن. فانه من جهت ما هو طالب الکن، از اون جهتی که طالب یک سرپناهی دائن الالبنا، این دعوت میکند به سوی بنا، یعنی بنا را دعوت میکند به اینکه بیاید خانه بسازد، دائن الالبنا. و علت اولا للبنا، و این علت بعیده هست، علت اولا یعنی علت بعیده، یعنی این دعوت میکنه، بعد بنا دعوتش را اجابت میکنه، میاد علت قریب میشه برای ساختمان بنا، این علت بعیده هست، علت اولا. و من جهت ما هو بناؤن معلول لما هو مستکنن، از اون جهتی که خودش سازنده هست، این معلول اون حیثیت مستکن بودنش هست. پس این انسان دو حیثیت دارد که یکیش معلول حیثیت دیگری است. و یکون الغایت لما هو مستکن غیر الغایت لما هو بانه، حیثیت مستکن بودنش یک غایتی دارد و اون آرامشی است که در اثر استفاده از این خانه پیدا می کند، اون امریش در نفس کار غایتی است که به ما هو بناؤن و بانه حاصل میشه، همون صورتی که روی ماده حاصل میشه، یعنی صورت الوجود. پس دو تا آیت هست برای یک شخص اما به دو حیثیت، یکی حیثیت مستقلیت و یکی حیثیت بنائیت. و اذا کان کذلک فیکون اذا فی الانسان الواحد المستقل البانی، اگر یه انسان واحدی داشتیم که هم مستقل است و هم بانی، در اینجا غایت او به ما و مستقلون غیر غایتی به ما و بانی، در اینجا هم غایت مستقلیتش غیر از غایت بانی بودن شماست. و از متقرر هادا فنبول دیگه اعلان میکنم وقت داشته نمیدونیم میتونیم چند سطر رو بخونیم روشه یا نه. مسئله شو حل کردم که در اینجا ها ما چند اعتبار داریم. این غایتی که تعقب پیدا میکنیم، یکی اعتبارش هست به لحاظ فائز، یک اعتبار داره به جهت ماده. ماده هم باز دو حیثیت داره، ماده به ما هو قابلون، به ما هو بالقوه، و ماده به ما هو بالفعل. اگر ما این غایتی که یعنی صورت البیتی که حاصل میشه این را به ما نسبت بدیم به ماده به ما هو بالفعل، یعنی فعلیت بخش این ماده هست، بسیش میگیم علت صورت و علت صوری میشه برای مرکب. پس اگر این لحاظ را حساب کنیم میشه صورت ها للمانده، یعنی فعلی بکن للمانده. اگر این لحاظ را حساب کنیم که انتها الحرکه هست میشه غایت الحرکه، نهایت الحرکه. اگر به این لحاظ حساب بکنیم که اراده فاعل بهش تعلق گرفته بود، شوق فاعل بهش تعلق گرفته بود، میشه غایت الفاعل. اگر به این لحاظ حساب بکنیم که این ماده قابل این بود که صورتی را بیابد که نداشت، کمالی را واجد شود که نداشت، به این لحاظ میگیم خیر. همه اینا مقدمه بود برای این که ما معلولی که در خارج پیدا میکنیم و دارای غایتی، اون غایت را با اشیاء مختلف که میسنجیم عناوین مختلف خواهد داشت. یه جا میشه غایت الحرکه، به یک لحاظ میشه صورت الماده، به یه لحاظ هم میشه خیرون للماده. خیر بودنش به این اعتبار است که این ماده فاقد یک کمالی بود و واجد اون کمال میشه. از قد تقرر آزا فنقود، اما تو قسم اول که غایت در خود ماده تحقق پیدا میکنه، فهن للغایت نسبتا الى امور کثیرت هی قبلها فی الحصول، فی الحصول بالفعل و الوجود، نسبت به اموری داره که قبل از اون حصول و وجود داشتن. لأن لها نسبتا الى الفائز و نسبتا الى القابل، نسبت به قابل دو جوره، نسبتا الى القابل و هی بالقوه ایوان و حالی هست، نسبت به قابل دارد از اون جهتی که قابل بالقوه هست، و نسبتا الى القابل و هی بالفعل قابلان، و نسبتا الى الحرکه فهی به قیاسه های الفائل غایت. نسبت به فاعل که میسنجیم میگیم غایت است برای فاعل، فاعل دلش میخواست به اینجا برسد. به قیاس فاعل الحرکه نهایتون، اون غایت که گفتیم یعنی غایت مال اجل الفعل، این نهایت که میگیم یعنی مالنتهی الحرکه. ولیست به غایت، نسبت به حرکت نمیگیم غایت است، برای اینکه این منتهای حرکت است نه مال اجل الحرکه. پس معلوم میشه شیخ قبول داره که غایت دو تا معنا داره، یکی مایان سیر الحرکه، یکی مال عجلهی یحصل الحرکه دون الفی. سرزم تلین اصرار داره در این که غایت یک معنا بیشتر نداره، غایت یعنی تمامیت، مایان سیر الحرکه یعنی تمامیت حرکت هست، مال عجله فیل هم تمامیت و فایل هست. ایشون خیلی اصرار داره که یه معنا غایت بیشتر نداره، یعنی در حاشیه تعلیق شفاق مربطه، ولی از این کلام شیخ به خوبی روشنه که غایت رو میگه دو معنا داره، یکی معنی نهایت الحرکه است، این یعنی که لیست به غایته. لان الغایت التي لأجلها الشيء، اون غایتی که به خاطر اون شیء تحقق پیدا میکند، و یعمها الشيء، شیء اون را قصد میکند و میطلبد، چیزی اون را میخواهد و به اون سوی او حرکت میکند، چنین غایتی لا یبطل مع وجودها الشيء، با وجود اون شیء طالب از بین نمیره، طالب است که این را طلب میکنه و اون را برای خودش میخواد، خودش میماند تا اون را بیابد، اما حرکت وقتی رسید به غایت، حرکت باطل میشه، حرکت تمام میشه. پس میشه گفت نهایت الحرکت، اما نمیشه گفت غایت الحرکت. لا یبطل مع وجود الشیء بل یستکمل به الشیء، به خلاف حرکت که تبطل مع انتهایها. اینم به هر حال یک لحاظ که نسبت به حرکت واضحه غایت رو بسنجی میشه نهایت الحرکت. وهیه یعنی همین غایت، به قیاسها الى القابل المستکمل به و هو بالقوه، اگر قابل را از اون جهتی که استکمال پیدا میکند به این و هنوز بالقوه هست، به لحاظ بالقوه بودنش نسبت به بسنجی، خیرون یصلحه، خیریست که اون را اصلاح میکند، موجب صلاحش میشود. چرا؟ برای اینکه در جای خودش تعریف خواهیم کرد که شر عدم است، عدم وجود یا عدم کمال وجود. وقتی فاقد این کمال بود شر بود، حالا که واجد این کمال میشه خیر خواهد بود. لأن الشر هو عدم کماله، ولی خیری که مقابل اون شر است میشه وجود و حصول بالفعل اون کمال. خب به همین غایت بالقیاس الى القابل و هو بالفعل صورتون، اگر قابل را به لحاظ فعلیت در نظر بگیریم میشه صورت برای او. این حیثیت های مختلفی غایت داره. تمام کلام سر همون شقی بود که ما قبل آخر ذکر شد، چون به بحث درباره اینه که خیلی چه نسبتی با غایت داره. حاصل این شد که اگر ما غایت را نسبت به قابل به ما و بالقوه بسنجیم، غایت برای او خیلی خواهد بود. این یک اعتبار است. اون اونجاییست که غایت در خود ماده باشه، و اما قسم ثانی که غایت در نفس فاعل است نه در غایت. و بیان انها لیس صورتا للماده منفعله، در اینجا نمیشه بگیم این را نسبت به ماده منفعل بسنجیم. ماده فاعل که صورت به ماده منفعل نیست، تا بگیم صورت است. این حیثیت آخری دیگه معنا نداره. ولی نفس نهایت الحرکه، یعنی که حرکت هم در ماده خارجی بود، نهایت الحرکه اینجا معنا نداره. و قد بان آنها تکون صورتا او عرضا تل فائل، نه صورت عرضی در قابل باشه. و یکون لا محاله قد هرج از خرج به هل فائل من الذی بالقوه الى الذی بالفعل، فائل در اینجا یک حالت بالقوه نسبت به این غایت داشت، لذتی میخواست داره، این لذت نبود، بالقوه بود، وقتی خواسته شد میشه بالفعل. پس به این لحاظ خیر للفائل، اونجایی که غایت در نفس فاعل تحقق پیدا میکند، از اون جهتی که فاعل نسبت به این بالقوه بوده و حالا این کم امر کمالیه ایست که براش حاصل میشه، نسبت دوه میشه خیلی. والذی بالقوه لعجل العدم الذی یقارنه شرون، اون وقت که بالقوه بود معناش این بود که یه چیزی را ندارد و نداشتن شر بود. والذی بالفعل میشه هو الخیر الذی یقابله،